آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت کابل، دوم میزان برابر با اول عید سعید اضحاست. شنوندگان عزیز، عید شما مبارک. با آرزوی خوشی و سلامتی فرد فرد شما عزیزان میپردازیم به بعضی از رویدادهای عمده این ساعت.
تأکید رئیس جمهور غنی به وحدت و همبستگی در پیام عیدیش، بخشش 100 زندانی به شمول دو خبرنگار الجزیره توسط رئیس جمهور مصر و افتتاح یک مسجد جامع جدید در مسکو.
بعد از اخبار این گزارش ها را میشنوید. عدم توانایی مردم به خرید متاع‌های مورد نیازشان در ایام عید در افغانستان، تدابیر امنیتی شدید حین مراسم حج در عربستان سعودی و دلایل ناکامی و پیشروی گروه داعش. با ما باشید. با سلام و صبح بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت عید اضحی بر همبستگی ملی گروه های سیاسی و اجتماعی تاکید کرده و مردم افغانستان را به وحدت ترغیب کرده است.
ما همچنان نیاز به وحدت و همدلی داریم. وحدت و همدلی به این معنا نیست که هیچ انتقادی نباشد و هیچ نظر متفاوتی داده نشود. داشتن طرح‌های گوناگون و نظریه‌های متعدد در میان فرزندان یک ملت نه تنها مشکلی نیست، بلکه نشانه تنوع و غنای آن است. اما درایت به کار است تا نگذاریم این تنوع به مسیر اختلاف و تفرق کشیده شود.
رئیس جمهور غنی از مردم خواست تا با اتحاد و برادری راه ترقی کشورشان را هموار کنند. ظاهرا این اظهارات آقای غنی اشاره ایست به تشدید اختلافات روی ذکر کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی که به موضوع بحث برانگیزی طی هفته های اخیر در افغانستان تبدیل شده است. رئیس جمهور مصر چهارشنبه 100 زندانی به شمول دو خبرنگار زندانی الجزیره را مورد عفو قرار داد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
دو خبرنگار الجزیره به اتهام تهیه خبرهای نادرست به زندان محکوم شده بودند. باهر محمد خبرنگار زندانی مصری گفت: تمام کابوس ها پایان یافت. ما می توانیم مثل مردم عادی زندگی کنیم و به خانه هایمان برگردیم و از زندگی لذت بریم. محمد فهمی خبرنگار کانادایی گفت که وی خوشحال است و به دوام مبارزه خیش برای آزادی مطبوعات در مصر تعهد کرد. سایرین که توسط عبدالفتاح السیسی مورد عفو قرار گرفتند، شامل یارا سلام و صنعا سیف، دو فعال برجسته حقوق بشری مصر می باشد.
رهبران اتحادیه اروپایی با بحران سرسام‌آور پناهجویان و اختلاف عمیق روی چگونگی رسیدگی به پناهجویان مواجه هستند. این رهبران صبح پنجشنبه موافقت کردند تا 1.1 میلیارد دلار را به ادارات بین‌المللی به منظور کمک به پناهندگان در کمپ‌های نزدیکان کشورها ارسال کنند. رهبران اتحادیه اروپایی همچنین موافقت کردند که محلاتی را تا ختم ماه نوامبر ایجاد کنند تا متخصصین اتحادیه اروپایی بتوانند افراد واجد شرایط حراست پناهندگی را شناسایی و ثبت نام کنند. این اقدام به قصد تفکیک سریع پناهندگان اقتصادی از پناهندگان واجد پناهندگی به اروپا می باشد. خبرها را از رادیو آشنا پی می‌گیریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم افتتاح یک مسجد جامع در مسکو روز چهارشنبه شرکت کرد. صفی حساس با شرح بیشترین خبر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای مذاکرات با رهبر روسیه، محمود عباس رهبر فلسطینیان و رهبران چیچین و تاتارستان در روسیه است، نیز در این مراسم شرکت کرد. مسجد جدید در محل اعمار شده است که مسجد کوچکتر 100 ساله قدیمی در سال 2011 تخریب شده بود. این مسجد جدید گنجایش 10,000 نمازگزار را دارد و یکی از 6 مسجد موجود در مسکو به شمار می رود. مسجد جامع مسکو بعد از 10 سال بازسازی عمده بازگشایی شد. این مسجد با گنبد بزرگ طلایی و دو منار 78 متری اعمار گردیده و معماری آن شبیه بسیاری کلیساهای ارتودکس است، اما محل عبادت نمازگزاران مسلمان شناخته می شود.
یک محکمه در کانادا دو تند رو را چهارشنبه به حبس ابد محکوم کرد. این دو تن به جرم توطئه ناکام برای منحرف کردن یک قطار مسافربری بین تورنتو و نیویورک در سال 2012 محکوم شدند. قاضی محکمه گفت که این مجازات شدید به دلیلی مناسب است که هر دو مرد مجرم از جرایمشان نه اظهار پشیمانی کردند و نه افراطیتشان را تقبیح کردند. این دو محکوم در ماه مارچ به خاطر دسیسه حفر یک گودال در یک پل عبور و مرور قطار آهن و انحراف قطار محکوم شدند. یک مأمور مخفی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده خود را یک ثروتمند مصری وانمود کرده پیشنهاد تمویل آن را کرد که در خنثی‌سازی آن دسیسه ممت واقع شد. و وزیر خارجه ایالات متحده به اقدامات روسیه در سوریه هشدار داده و گفته است که آن کشور با مقابل جویی با ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی خود را با خطر مواجه می سازد. اما وزیر خارجه روسیه ادعا می کند که واشنگتن به تقاضای مسکو به جنگ پذیراتر می شود. روزنامه ایتالیایی لاستامپا از قول جان کری نقل کرده که وی گفته است او به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نگرانی ایالات متحده را به خاطر حمایت نظامی روسیه از حکومت رئیس جمهور بشار اسد بیان کرده است. اما بیانات چهارشنبه آقای لاوروف در مسکو حاکی است که حکومت ایالات متحده به پالیسی روسیه در حمایت از حکومت اسد علیه گروه های شورشی بیشتر موافقت نشان داده است. این بود مشروع خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت کابل است و شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. عید شما مبارک. مردم برای عید آمادگی گرفتند، اما بعضی از باشندگان ولایت بامیان میگویند که آنها به خاطر بلند بودن قیم میوه خشک و سایر متاها نتوانستند برای عید امسال طور مناسب آمادگی داشته باشند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
فعلا مردم خیلی پایین
است بامیان. در صورتی که اقتصاد وجود نداشته باشه بیکاری بیداد میکنه. در این شرایط فکر نمی کنم که مردم بتونن عید خوبی را استفاده کنن.
حاجی حسین یکی از فروشندگان کیک، کلچه و میوه خشک در بازار بامیان میگوید که امسال نسبت به هر سال گذشته توان خرید مردم 80% کاهش یافته است. او میگوید
سابق مردم خرید فروش خوب بود، سال به سال تغییر کرده. باز هر سال دمید طول هفته سالی که ما دکانداری میکنیم، سالای اول پار سال پیرا سال خوبتر بودیم، سال تقریبا 80% تغییر کرده. یک ده 15% هم کسایی که یک ذره کار این زندگیش خوبتر است، یک 5% شاید بگم اگه بخره دیگه. اجا اکثریت یک جنس هم بالا رفته. یک کیلو بادام قبلا بود 500، حالا شده 7.5. نه خودم هم تو کش میشم هم برقم کل جنس هم بالا رفته دیگه. مردم از اقتصاد نداره، بیکاری زیاد است.
فروشندگان میگویند که افزایش قیمت کالا در بازار، بالا رفتن ارزش دلار در برابر افغانی، بیکاری و افزایش فقر و ناامنی ها در کشور سبب شده است که مردم کمتر در ایام عید از این فروشگاه ها خرید کنند. زهرا یکی از باشندگان ولایت بامیان که برای خرید عیدی به بازار آمده است، از افزایش قیمت اجناس در فروشگاه ها شکایت کرده. میگوید که کمتر خانومی را میتوان یافت که در این عید حتی 2000 افغانی را خرید کرده باشد. زهرا میگوید
مردم قسم پریشان است، میگه کلی از کابل میره و همین جان بچا هستن، کلشان طرف خارج روان هستن. دمی خاطر یکی بسیار مردم ناامید هستن. دعید قدر چی ندارن آمادگی، خود ما میجا آمادگی نگرفتیم.
عید سعید قربان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان است که اکثریت خانواده ها در بامیان با تهیه لباس های جدید، پختن غذاهای لذیذ و تزیین دسترخوان با کیک و کلچه، میوه خشک و غذاهای محلی سه روز عید را تجلیل می کنند. عبدالرزاق که در مرکز شهر بامیان لباس فروشی زنانه دارد می گوید
دعید قربان والا سودا فروخت نیست جان، به خاطر بیکاری است دیگه، ناامنی هم شاید باشه. ایدای وقتی بود 60,000 تا 30,000 دخل داشتیم، دهید 15,000 الا 10,000.
شماری از اعضای شورای ولایتی بامیان نیز از افزایش قیمت ها و نبود زمینه های کاری در این ولایت شکایت کرده. میگویند که در این عید کمتر خانواده ای را میتوان یافت که عید امسال را با شکوه تجلیل نمایند. حاج محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان در این باره گفت
اکثر مردم توان خرید نداره، باید پرسان کنیم که چند فیصد توان خرید داره. اینطور نگیم که چند فیصد توان خرید نداره. ما دقیق به این باور هستیم که مردم بسیار بسیار وضعیت اقتصادیشون فلج است، متاسفانه بسیار مشکلات در ارتباط زیاد شده رفته.
بامیان از ولایت مرکزی کشور است که به دلیل فقر شدید اقتصادی بیش از 300 خانواده هنوز هم در مغاره های کوه زندگی می کنند. درآمد عمده باشندگان این ولایت را پیشه زراعت و دهقانی تشکیل می دهد. با این حال کارشناسان مسائل اقتصادی هشدار داده می گویند که اگر دولت راه حل برای کاهش فقر و بیکاری و فرار جوانان از کشور نسنجد، ممکن اکثریت شهروندان افغان به صفهای طویل افراد بیکار و بدون درآمد بپیوندند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تجلیل صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان. در سده جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای و تاریخ 8 میزان تجلیل می کند.
2 میلیون زائر مسلمان از سراسر جهان به دامنه عرفات، نقطه اوج تکمیل کردن مراسم سالانه حج در شهر مکه عربستان سعودی، به روز 4 شنبه صعود کردند. امنیت شدید در خلال تهدیدهای متعدد منطقوی اتخاذ گردیده بود. ادوارد یرانیان، خبرنگار صدای آمریکا در زمینه از قاهره گزارش ارسال داشته است که من نسرین محمود عزیزی به توجه می رسانم. زائران مراسم بالا رفتن تا دامنه عرفات را در میان گرمای سوزان در روز دوم مراسم سالانه حج به عمل آوردند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی جمعیت کثیر مردم را در حال رفتن به مسجد نمیرا جهت شنیدن خطبه های رهبر ارشد مذهبی کشور نمایش داد. در مراسم حج آمده است تا زائران در دامنه کوی عرفات بروند، جایی که حضرت محمد پیامبر مسلمانان آخرین خطابه خود را ایراد کرد. مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز به طور غیر مستقیم در ارتباط با گروه دولت اسلامی خطاب به جمعیت زائران گفت اسلام توسط کسانی که به گفته او پیام واقعی را تحریف کردن از هم پاشیده است.
این اعداء الاسلام یکید و مسلمین تربص الدوائر و یکید و اسلام و اهله
او گفت دشمنان اسلام پیام‌های نادرست و باورهای غلط را انتشار می‌دهند. آنها گمراه هستند. و مسلمان بودن تظاهر می کنند، اما این بخشی از دین نیست. جنرال منصور بن ترکی، سخنگوی وزارت داخله سعودی، به خبرنگاران گفت مراسم حج امسال بدون کدام واقعه صورت گرفت.
نرصد الحقیقه ای محاولات ارهابیه او تخریبیه فی موسم الحج.
وایزها داشت هیچ نوع اقدام تروریستی و یا تخریب امسال به عمل نیامده و نیروهای امنیتی در دفع چنین تهدیدات آمادگی خوب داشتند. جمال کشاجی، تحلیلگر امور سعودی، به صدای امریکا گفت باشندگان مکه در میزبانی حج صدها سال تجربه داشتند و اکنون در کامیابی آن ماهر هستند. کشاجی میگوید مقامات عربستان سعودی نیز طی سالهای اخیر تلاش کردند تا والاترین مراسم مذهبی اسلام را از سیاست مجزا قرار دهند.
سعودی عربیه
عربستان سعودی به جهان اسلام پیام ارسال داشته تا سیاست را از حج دور نگه دارند. به نظر می رسد که این مطلب را افاده می کند. وقتی شما به مسلمانان در مکه نظر اندازید، بعضی از آنها از مناطق آشوب زده آمدند، اما آن دسته مردم در مکه نمی جنگند. زائران بعد از فرود آمدن از دامنه عرفات شب را در وادی مزدلفه سپری کردند. روز 5 شنبه نشانه پایان مراسم سالانه حج خواهد بود، طوری که زائران حیوانی را طی مراسمی که تا به امروز به حضرت ابراهیم برمیگردد ذبح میکنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
Welcome back.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو arabic.com.
شنوندگان عزیز، عید شما مبارک. پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدین. میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. یک تحلیلگر آمریکایی در امور افرادگرایی میگوید که تمرکز گروه دولت اسلامی بر دولت سازی با استفاده از ترس و وحشت که حدود یک دهه قبل برای اولین بار در عراق تأسیس شد دلایل شکست آن گروه بوده است. اما چرا این گروه تروریستی حالا با موفقیت برمیخورد؟ ویلیام مککن، نویسنده کتاب در رابطه با گروه دولت اسلامی، میگوید که هر دو موضوع حمله بر عراق در سال 2003 و خروج نیروهای آمریکایی در سال 2011 به افزایش ایجاد گروه های مخالف در سوریه کمک کرده است. کیدا کاسترویکا، خبرنگار صدا آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از صفحه حساس میشنوید.
کتاب مککن بر پیدایش گروه دولت اسلامی در سالهای 2006 و بعداً تجدید حیات آن پس از خروج نیروهای ایالات متحده از عراق در سال 2011 نظراندازی می کند. مککن می گوید که بنیانگذار این گروه واقعاً باور داشتند که جهان به پایان رسیده است. وی می گوید رهبران جدید این گروه بر حکومت سازی برای ایجاد یک خلافت به عنوان تحقق نبوت تمرکز می کنند.
Whether they're doing it for cynical reasons or not, we may never know, but to be sure, it is an effect.
او میگوید آیا این که آنان این کار را به دلایل بدبینانه انجام میدهند یا نه ما هرگز نمیدانیم، اما مطمئن باشیم که این روش جلب و جذب موثر است. مککن میگوید در حالی که القاعده میخواهد حمایت جهان اسلام را به دست بیاورد، دولت اسلامی برای حفظ قدرت از ترس و وحشت استفاده میکند. او اضافه می کند که این موضوع در مدت 2 سال به اثبات رسیده است. به اساس یافته ها، از آغاز درگیری ها در سوریه در سال 2011 بیش از 20,000 جنگجوی خارجی که حداقل 3,400 آنان غربی ها بودند از بیش از 90 کشور به سوریه رفتند.
And the Islamic State deliberately provokes an identity crisis among Muslims.
او میگوید دولت اسلامی عمدتاً باعث بحران هویت در میان مسلمانان به ویژه کسانی که در غرب زندگی می کنند شده است و با استفاده از اعمال وحشتناک و با استناد به کتاب مقدس اسلامی این اعمال را توجیه می کنند. برخی ها حمله امریکا بر عراق در سال 2003 را برای ایجاد گروه دولت اسلامی سرزنش می کنند و برخی دیگر می گویند که خلای خروج نیروهای ایالات متحده از سوی جنگجویان افراطی پر شد. مککن می گوید که هر دو موضوع درست است.
There would be no Islamic state if the United States had not invaded. It provided the opportunity for the organization to be founded. The second way the United States.
او میگوید اگر ایالات متحده بر عراق حمله نمی کرد، هیچ گروه دولت اسلامی وجود نمی داشت. این فرصت برای تأسیس این سازمان افراطی مساعد شد. در قدم دوم، خروج نیروهای ایالات متحده از عراق به این گروه کمک کرد. در مدت کوتاه نیروهای مبارزه با تروریسم در برابر دولت اسلامی ایجاد شد. گزارش های وجود دارد که حکومت رئیس جمهور باراک اوباما در حال توسعه برنامه‌ای برای عملیات تهاجمی نظامی در سوریه با هدف افزایش فشار بر دولت اسلامی است. این یک موضوع مهم در استراتژی آمریکا است که سالها قبل به خاطر شکست دادن تندروان در عراق در اولویت قرار داشته بود.
ما دکتر سردار محمد پرویز هستم، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. اگر می خواهید فرزندان سالم داشته باشید، در هر کمپاین با تطبیق 2 قطره واکسین اطفال کمتر از 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مرض دائمی یا فلج دائمی در امان باقی بمانند.
این هم پیشگویی اوضای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 29.13، قندهار بلندترین درجه حرارت 33.14، غزنی بلندترین درجه حرارت 26.10، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 31.21، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 26.12، فراه بلندترین درجه حرارت 35.16، بامیان بلندترین درجه حرارت 19 پایین ترین 3، بغلان بلندترین درجه حرارت 29 پایین ترین 14، میمنه بلندترین درجه حرارت 26 پایین ترین 12 و مقر بلندترین درجه حرارت 27 و پایین ترین 11 پیش بینی شده است.
تجلیل صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان. در سه دهه جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای و تاریخ 8 میزان تجلیل می کند. فشرده خبرها را می شنوید. رئیس جمهور افغانستان در پیامش به مناسبت عید اضحی بر همبستگی ملی گروه های سیاسی و اجتماعی تاکید کرده و مردم افغانستان را به وحدت ترغیب کرده است. رئیس جمهور غنی از مردم خواسته تا با اتحاد و برادری راه ترقی کشورشان را هموار کنند. رئیس جمهور مصر چهارشنبه 100 زندانی به شمول دو خبرنگار زندانی الجزیره را مورد عفو قرار داد. دو خبرنگار الجزیره به اتهام تهیه خبرهای نادرست به زندان محکوم شده بودند. سایرینی که توسط عبدالفتاح السیسی مورد عفو قرار گرفتند شامل دو فعال برجسته حقوق بشریت. رهبران اتحادیه اروپایی با بحران سرسام‌آور پناهجویان و اختلاف عمیق روی چگونگی رسیدگی به پناهجویان مواجه هستند. این رهبران صبح پنجشنبه موافقت کردند تا 1.1 میلیارد دلار را به ادارات بین‌المللی به منظور کمک به پناهندگان در کمپ‌های نزدیکان کشورها ارسال کنند. این اقدام به قصد تفکیک سریع پناهندگان اقتصادی از پناهندگان واجد پناهندگی به اروپا می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم افتتاح یک مسجد جامع جدید در مسکو روز چهارشنبه شرکت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای مذاکرات با رهبر روسیه، محمود عباس رهبر فلسطینیان و رهبران چچن و تاتارستان در روسیه است، نیز در این مراسم شرکت کرد. مسجد جدید در محلی اعمار شده که مسجد کوچکتر 100 ساله قدیمی در سال 2011 در آنجا تخریب شده بود. این مسجد جدید گنجایش 10,000 نمازگزار را دارد و یکی از 6 مسجد موجود در مسکو به شمار می رود. این مسجد با گنبد بزرگ طلایی و دو مناره 78 متری اعمار شده و معماری آن شبیه بسیاری کلیساهای ارتدوکس است، اما محل عبادت نمازگزاران مسلمان شناخته می شود. یک محکمه در کانادا دو تندرو را چهارشنبه به حبس ابد محکوم کرد. این دو تن به جرم توطئه ناکام برای منحرف کردن یک قطار مسافربری بین تورنتو و نیویورک در سال 2012 محکوم شدند. قاضی محکمه گفت این مجازات شدید به دلیلی مناسب است که هر دو مرد مجرم از جرایمشان نه اظهار پشیمانی کردند و نه افراطیتشان را تقبیل کردند. این دو محکوم در ماه مارس به خاطر دسیسه حفر یک گودال در یک پل عبور و مرور قطار آهن و انحراف قطار محکوم شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اقدامات روسیه در سوریه هشدار داده است که آن کشور با مقابل جویی با ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی خود را با خطر مواجه می‌سازد. اما وزیر خارجه روسیه ادعا می‌کند که واشنگتن به تقاضای مسکو به جنگ پذیراتر است. روزنامه ایتالیایی لا استامپا از قول جان کری نقل کرده که وی گفته است او به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نگرانی ایالات متحده را به خاطر حمایت نظامی روسیه از حکومت رئیس جمهور بشار اسد بیان کرده است. اما بیانات چهارشنبه آقای لاوروف در مسکو حاکی است که حکومت ایالات متحده به پالیسی روسیه در حمایت از حکومت اسد علیه گروه‌های شورشی بیشتر موافقت نشان داده است.
شنوندگان گرامی، نشرات صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین لحظات به پایان می‌رسد. با تعقیب آن پروگرام رادیو آزادی را می‌شنوید که به زبان‌های دری و پشتو با مطالب خبری جالب در خدمت خواهند بود. تماشای برنامه‌های تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید که مشتمل بر اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.